أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که قیام متصل به رکوع آیا رکن است یا رکن نیست. مرحوم آقای بروجردی فرمودند که دلیلی بر وجوب قیام متصل به رکوع نداریم، تا چرا برسد که دلیل بر رکن بودن آن داشته باشیم که ترک سهوی آن هم موجب بطلان نماز بشود. تنها دلیل محتمل اجماع هست و اثبات اجماع در این مسئله مشکل هست. ما عرض کردیم این فرمایش های بروجردی فرمایش متینی هست. دلیلی که بر اعتبار قیام متصل به رکوع در کلام بزرگانی مثل مرحوم آی خویی، آی داماد و قبل از این دو بزرگوار، برخی از بزرگان از جمله فاضل نراقی در مستند شیعه مطرح کرده بودند که رکوع قیامی با رکوع جلوسی فرق می کند. این رکوع قیامی عرفاً صدق نمی کند مگر با سبق قیام. اگر کسی بنشیند بیادش بیاید رکوع نکرده است، با همون حالت خمیده بالا بیاید در حد رکوع قرار بگیرد، عرف نمیگوید رکعه. بله علا هیئت رکوع، اما رکعه صرف نمی کن. یا مرحوم شیخ عبدالکریم عاری فرمودن وقتی شخص موظف است نماز ایستاده بخواند و ایستاده است، به اون میگوین سمرکع، یعنی ارکع ان قیامن. خب امام، آقای بروجردی، آقای سیستانی ایراد گرفتن که نخیر، در مفهوم رکوع سبق قیام اخذ نشده است. در کتب لغت هم مثل سها وقتی معنا میکنن رکوع را، میگن الرکوع هو الانحناء. رکوع رو معنا میکنن به مطلق انحناء. بله ظاهر این که امر شدیم ما به رکوع اینه که احداث کنیم انحناء را، بیشتر از این ما دلیل نداریم. خب احداث انحناء یعنی انحناء مسبوق به عدم الانحناء. خب من وقتی نشستم یادم آمد رکوع نکردم که انحناء ندارم. شخصی که جالس هست که منحنی نیست. شما در حال تشهد جالس هستید ولی منحنی که نیستید. خب یادم آمد که من رکوع به جا نیاوردم، برخواستم، با همون حال تقوس خودم را به حد رکوع رساندم بدون اینکه ابتدا قیام بکنم و بعد به رکوع بروم. صدق می کند احداث انحناء. این که متعارف در نمازهای ایستاده این است که انحناءشون عن قیام هست، این اولا وجهی نداره موجب انصراف بشه. کارهای غیر متعارف افراد انجام میدن، حالا اینم یکیش که ولو از باب فراموشی نشست بعد با همین حالت تقوس برگشت به رکوع. عرف نمیگن عاد الی الرکوع، عاد الی الرکوع. چرا نمیگوید؟ بر فرضم شما شبهه انصراف داشته باشید در خطاب، اصل براءت جاری میکنیم در نفی شرطیت سبق قیام، مانع از جریان اصل عملی که نمیشود. پس عرض ما وفاقاً لسید الامام و سید البروجردی همین هست که وقتی لغت مثل صحاح قاموس میگه الرکوع و الانحناء و هیچ شرط نکردن انحناء ان قیامه، وجدان عرفی هم بیش از این نمیگوید که رکوع یعنی انحناء. پس چرا ما معتبر بدانیم در صدق رکوع قیامی که رکوع ان قیامن باشد؟ عرض میکنم اولا اطلاق دارد دلیل، شاهد بر این اطلاق را عرض کنم. شما اگر در حال رکوع جلوسی بودید در نماز نافله عشاء، حالا در نماز نافله حوض کردید که نماز نافله ایستاده بخوانید، حالا نافله عشاء که شرطش نشسته است، نافله شب میخواندید، رفتید به حال رکوع، با خودتان گفتید که خب چرا من که میتوانم نافله شب را ایستاده نخوانم، در همون حال رکوع، رکوع جلوسی خیز برداشتید، یعنی بلند شدید، انحناءتان نشکست، همون انحناء رکوع جلوسی رو حفظ کردید، منتها برخواستید، ادامه شد رکوع قیامی. یا کسانی که روی صندلی رکوع می کنند که الحمدلله امروز هر مسجدی میری شاید ده ها صندلی گذاشتن، پیر و جوان میان روی صندلی ها نماز می خونن، با همون حالت رو صندلی نشسته رکوع را دیگه بهش گفت آقا شما چرا اینجوری رکوع میری؟ شما الله اکبر نماز تو که ایستاده گفتی، خب رکوع تو چرا با این شکل میری؟ اینم همینجوری که نشسته بود در حال انحناء بلند شد، ولی انحناءش نشکست، انحناءش حفظ شد. عرف نمیگه که لا یزال راکعاً، لا یزال راکعاً دیگه، بالاخره این یک زمانی شروع کرد رکوع به جا بیاورد و این هم استمرار رکوع است. عرض می کنم اولا به نظر ما اطلاق دارد دلیل برکت، بله این حال غیر متعارف است، مگر شرط است که انسان فرد متعارف را در امتثال واجب انجام بدهد. اگر کسی برد بالای دیوار 20 سانتی نماز بخواند غیر متعارف است، خلق الله جمع می شوند تماشا می کنند او را، این غیر متعارف است، بگیم نمازش باطل است؟ کسی که روی دو انگشت پا بایستد اگر دلیل خاصی نباشد چرا نمازش باطل باشد؟ اگر دلیل خاصی نباشد استقلالش حفظ بشود، انتصاب القامهش حفظ بشود، صد می کند قیام. دلیلی ما بر خلاف آن نداریم. ما فرض کنید یک شخصی بعد از سجود و قبل از تشهد ورزشکار هست، کمرش نه اونقدر نرمه، میتونه بعد از سجود دراز بکشه به پشت، بعد برمیگرده به حال تشهد، میگیم تشهدت و نمازت باطل است چون کار غیر متعارف است. این گونه تشهد که مسبوق به دراز کشیدن است غیر متعارف است، خب غیر متعارف باشد اطلاق قانون شاملش میشود. و بر فرضم شبهه انصراف داشته باشیم، میشه شبهه مفهومیه یا شبهه انصراف داشته باشیم، میتونیم به اصل براءت رجوع کنیم. اصل براءت از شرطیت قیام در رکوع قیامی براءت جاری میکنیم از شرطیت قیام متصل به رکوع. پس این دلیل به نظر ما ناتمام است. آی سیستانی دو دلیل دیگه ذکر کردن. دلیل اولشون رو ذکر کردن، ظاهرن بعد برگشتن، اما به یک نحوی برگشتن که خیلی معلوم نشود. بعد دلیل دیگرشان را آوردن. دلیل اولی که آوردن فرمودن که ما از ادله استفاده کردیم که قیام منهین شروع فصلات تا زمان رکوع واجب است. قم منتسبا، در صحیحه زراره بود، قم منتسبا. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده قم منتسبا امر به قیام نیست، امر به انتصاب حال القیام است. یعنی کن منتسبا حال قیامک، چون زینش دارد فإن رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له، که انصافا اشکال قابل توجهی است که بعد بحث میکنیم. آیه سیستانی فرمودن نه، ظاهر قم منتسبا امر به دو چیز است، قیام و انتصاب حال القیام، ولذا ظاهر این دلیل این است که از حین شروع در الله اکبر قیام واجب است تا زمان رکوع. میدونید معنی این مطلب چیه؟ معنی این مطلب اینه که اگر شما بین حمد و سوره، چون میخوای سوره طولانی شروع کنی، مثلا عرض میکنم، میبینی خسته میشی، خب ضعف مزاجم داری، میگی چند ثانیه رو صندلی بشینم رفع خستگی بکنم بعد بلند شم ادامه بدم قرائت را، یا حتی به غرض برداشتن یک چیزی از روی زمین می نشینید، ایشون می فرمان جائز نیست. چرا؟ و اینکه ظاهر قم منتسبا اینه که قیام از واجب است در نماز مطلقا، مگر اون مقداری که خود دلیل داریم بر عدم وجوب آن، از زمان رکوع دلیل داریم تا زمان قیام بعدی دیگر قیام واجب نیست، اما غیر از آن اطلاق داریم که قم. بله نداره فی حال القرآن قم. قم منتسبا. خب پس وجوب قیام تا زمان رکوع ثابت شد، از جمله قیام متصل به رکوع، ولو مقوم رکوع نیست، اما قیام تا زمان رکوع واجب است. یعنی عمدن حق نداری بنشینی و بعد برخیزی قیام کنی و بعد به رکوع بروی، حقی نداری. قیام مستمر شبیه اون چه که آی سیستانی از بعض روایات استفاده کرد که رفتی به رکوع دیگه تکان نخور، استقرار داشته باش تا سر از رکوع برداری، رفتی به سجود تکان نخور، استقرار داشته باش تا سر از سجود برداری. هرچی میگی آقا این مهر این مقدار تیز، این قسمت اذیتم داره میکنه، اجازه بدید یه کمی تکون بدم بدنمو تنظیم کنم، حالا جای مرد جای بدنم. آقای سیستانی میگه که ابدا ذکر واجب رو نمیخوای بگی در این حال؟ نه مهم نیست، مهم اینه که و اذا سجده فلیعتدل ولیمکن نفسه. اذا سجده یمکن فلیمکن نفسه، اصلا هنگام سجود باید استقرار داشته باشه. اینجا هم همینجور شرط نماز است دیگه، شرط نماز است. نه شرط نماز عمدن اگر این کار را بکنی نماز باطل است، سهوًا اگر باشد حدیث لا تعاد دارد. اینجا هم همینطوره، قیام الا زمان رکوع واجب است. خب حالا که شد واجب، اصل در واجبات نماز رکنیته. چرا؟ برای اینکه ما عدم رکنیت رو به برکت حدیث لا تعاد باید ثابت کنیم. لا تعاد باید بیاد بگه بابا اخلال به این واجب ان سهو و او جهل قصوری او نسیان مبطل نماز نیست، و الا اگر حدیث لا تعاد نباشد اطلاق دلیل قم منتسبا میگه قیام واجب است در این نماز حتی در حال سهو و یا جهل قصوری، و چون ترک کردی این واجب زمینی را نمازت باطل است. شما با آقای سیستانی میگویید که خب حدیث لا تعاد جاری کنید، شما که قیام متصل به رکوع را مقوم رکوع نمیدانید تا مانع از جریان حدیث لا تعاد بشود. اجماع را هم بر رکنیت قیام متصل به رکوع قبول ندارید تا اون مانع از جریان حدیث لا تعاد بشود. و به حدیث لا تعاد تمسک کنید، ببینید قیام واجب قبل رکوع مشمول حدیث لا تعاد است، چون داخل در استثناءات حدیث لا تعاد نیست. ایشان فرمودن که حدیث لا تعاد مزیل است به یک کبرایی که از سنت لا تنقض الفریضه، و تمسک به این عام در شبهه مصداقیه فریضه جائز نیست. این که در حدیث لا تعاد رکوع و سجود و وقت و قبله و طهور رو ذکر کردن به عنوان فریضه از باید مثاله، والا زیلش گفته و سنت لا تنقض الفریضه، مهم این کبراست. خب ما باید از خارج بفهمیم که چه چیزی فریضه است چه چیزی سنته. شک کنیم که قیام متصل به رکوع فریضه است یا سنت، دیگه نمیتونیم به حدیث لا تعاد تمسک کنیم، چون میشه تمسک به عام در شعبه مصداقیه. و ما واقعا شک میکنیم، شاید قرآن که میگه الذین یذکرون الله قیاما قوموا لله قانتین، که قیام فی الجمله رو فریضه میکنه، یک موردش همین قیام متصل به رکوع باشه. در صحیح ابی حمزه هم که آیه رو تفسیر کرد الذين يذكرون الله قياما، فرمود الصحيح يصلي قائما. قیام در حال قرائت عرفا به تبع خود قرائت که سنت است ثابت میشه، که دیگه زیاده فربر است که عرفی نیست. پس یعنی ترک قیام حال القراءه سهوًا از ترک قراءه سهوًا که بدتر نیست عرفاً، ولذا اونجا ما میگیم مشکلی پیش نمیاد. خب انصافاً این فرمایش که من دیدم در بحث تیمم هم ایشون این مطلب رو مطرح میکنن درست نیست. چرا؟ برای اینکه دو تا روایت داریم، یکی خود حدیث لا تعاد، یکی صحیح زراره تعیین مصداق کرده در نماز برای فریضه و سنت. حدیث لا تعاد میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلت و التهور و الرکوع و السجود و القراءت و سنه و التشهد و سنه و سنت و لا تنقض الفریضه عموم لا تعاد و صلات و الا من خمس تطبیق کرده که بابا پنج تا فریضه داریم تو نماز و نظام غیر از این پنج چیز اگر سهواً ترک بشود نماز را باطل نمی کند. صحیح زرارم داره که ان الله فرض فی الصلاه التوجه و الدعاء و الوقت و القبله و الطهور و الرکوع و السجود و ما اداهن سنتون فی فریضه. یه از این واضح تر زراره میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الفرض فی السلام فقال الوقت و التهور و القبلت و التوجه و الرکوع و السجود و الدعا هفت چیز. قلت ما سوا ذلك قال سنت فی فریضه. دیگه از این واضح تر تطبیق کنه ما؟ بله بله قبول دارم. و ما قلت و ما سوا ذلك قال سنت فی فریضه. غیر از این هفت چیز در نماز واجبات نماز سنت هست. یکیش همین قیام قبل الرکوع. خود آقای سیستانی هم یکی دو صفحه بعد در تقریرات بحثشون پذیرفتن که به عموم لا تعاد و مانند آن میشه تمسک کرد، برای اینکه بگیم غیر از اون پنج چیز یا غیر از این هفت چیز که در صحیح زرار ذکر شده در نماز سنت هست و مشمول حدیث لا تعاد هست. ولذا منتقل میشیم به وجه دوم آی سیستانی. وجه دوم آی سیستانی که ما اصل قیام در نماز رو فل جمله میدونیم فریضه است، چون صحیحه ابی حمزه میگفت که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم، در زیلش فرمود از صحیح و یسلی قائمن، و داره فریضه رو تفسیر میکنه دیگه. پس قیام فل جمله فریضه است. دو تا روایت ایشون مطرح میکنه برای این که بگه قدر متعقن از قیام فریضه همین قیام متصله به رکوعه. یکیش صحیحه زراره است. عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يصلي وهو قائد فيقرا السوره فاذا اراد ان يختمها قام فركع باخرها قال صلاته صلاه القائم. زراره عرض میکنه که یا ابن رسول الله، شخصی نشسته نماز میخونه، شروع میکنه سوره رو خوندن، آخرش میسته، قام فرکع به آخره ها، یعنی آخر سوره رو ایستاده میخونه و از ایستادن میره به رکوع. امام فرمود صلاته و صلات القائم. روایت دوم صحیح حماد. قلت لأبی عبدالله علیه السلام قد اشتد علی القیام فی الصلاة، این سختمه، پیر شدم، ایستادن در نماز برام سخته، چه بکنم؟ فقال علیه السلام اذا اردت ان تدرک صلاة القائم فقرا و انت جالس فاذا بقی من السورة آیتان فقم و اتم ما بقی ورکع وسجد فذلک صلاة القائم. ایشون میفرمان از این دو روایت میفهمیم اصلا صلاة القائم به قیام قبل الرکوع، قام فرکع، این صلاة القائم. صحیح ابی حمزه هم که گفت که از صحیح و سلی قائمن به عنوان تفسیر آیه صلات قائمن میشه فریضه و این روایت میگه صلات قائمن قوامش به قیام قبل از رکوعه. به نظر ما آقای سیستانی با این بیان خواستن ثابت کنن که قیام متصل به رکوع قدر متعقن از فریضه است، ولذا وقتی شد فریضه حدیث لا تعاد شاملش نمیشه، اخلال سهوی و جهل قصوری به آن هم مبتله، چون اخلال به فریضه است. به نظر ما این فرمایش هم ناتمامه. این دو روایت مربوط میشه به نماز نافله و ظاهرش اینه که بخش آخر سوره رو ایستاده بخونه و بعد رکوع بره، این یک مرتبه ایست از مراتب نماز ایستاده. در قرآن هم هست در بحث نوافل که اگر کسی نشسته هم تکبیرت الاحرام بگه هم دو سوره بخونه، ولی یک آیه یا دو آیه آخر سوره رو بگذاره ایستاده بخونه بعد بره به رکوع، یکتب له صلاة القائم. مال واجب که از اول باید ایستاده بخونه دیگه. میبینید یک روایت همین صحیح حماد در نقل دیگر اینجوری داره: سألتو ان الرجل یسلی و هو جالس فقال اذا اردت ان تسلی و انت جالس و یکتب لک به صلات القائم فقر و انت جالس فاذا کنت فی آخر سوره فقم فاتمها و رکع. آخر سوره رو در حال ایستاده بخون، فتلک تحسب لک صلات به صلات القائم. و هم بهت میگن نماز ایستاده خوندی ثواب نماز ایستاده رو داره، مثل نماز نشسته نیست که هر دو رکعتش به منزله یک رکعت ایستاده باشه. ظاهرش اینه، نه اینکه بگه قدر متعقن از صحیح و صلی قائما. قیام متصل به رکوع، این قیام در حال خواندن یک آیه یا دو آیه آخر سوره است. این مربوط به قیامت قبل از رکوع نیست که، این مربوط به قیام در حال خواندن یک آیه یا دو آیه سوره است در نماز مستحب. میخواد بگه اینم یک مرتبه از نماز ایستاده است. و الا پس آیه سیستانی باید بگن که قیام در حال خواندن آخرین آیه سوره رکن است، چون اینو فرمود روایت فتلک صلاة القائم. اینه که آیه سیستانی ملتزم نمیشن، چون قام فرکه بعد امام فرمود فتلک صلاة القائم، صلاة قائم به همینه که قام فرکه. بعد از اون طرف هم صحیح ابی حمزه صلاة قائمن رو گفت فریضه است برای صحیح. در ذیل آیه الذین یذکرون الله فرمود از صحیح و یصلی قائمن، یعنی فریضه است. و این صلات قائمن که بر انسان سالم فریضه است در این دو روایت تفسیر شد به صلاتی که قبل از رکوع قیام کند. صحیح ابی حمزه آیه رو تفسیر کرده، تفسیر آیه ایشون میگه معناش اینه که مراد از قرآن اینه میشه فریضت الله دیگه. ما پس اشکال اولمونی که از این دو روایت استفاده نمیشه که قدر متعقن از صلات قائمن صلاتی است که مشتمل بر قیام قبل از رکوع باشه. این مربوط به نماز مستحبه که میخواد بگه ثواب نماز ایستاده رو درک میکنی اگر قیام کنی در حال اتمام سوره. این رفتی نداره به قیام متصل به رکوع. ثانیا ما معتقدیم، حالا این اشکار رو مطرح میکنیم و امرو الیکم، اصلا صحیحه ابی حمزه ظهور نداره در تفسیر مراد قرآن کریم، چون شاید خدا جامع گفته الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. خب زراره آمد از چیز ابی حمزه از امام پرسید، این آیه رو مطرح کرد، امام هم حکم شرعی بیان کرد، اما این حکم شرعی مراد این آیه است؟ گفت ما معنا هذه الآیه. خب آمد در واقع یه آیه ذکر کرد که احکام آن را از امام بپرسه، پرسیدن از احکام که مربوط به یک آیه است غیر از پرسیدن از مراد از آیه است. خب قرآن جامع گفته الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. خب این ممکنه آیه اصلا تنویع نباشه که مراد این باشه که الصحیح یصلی قائما، المریض یصلی قاعدا، و ان لم یقدر یصلی مستجعا و على جنبه. معلوم نیست آیه اینو میخواد بگه، روایت هم استفاده نمیشه آیه اینو میخواد بگه.
در روایت فی قول الله عز و جل.
بله بله، اما در مورد این آیه احکام این آیه رو بیان کرد. یعنی مثال بزنم، قرآن میگه محلقین رؤوسکم و مقصرین، حالا فی قوله تعالی محلقین رؤوسکم و مقصرین، اگر روایت بگه که علی السرورت ان یحلق، میخواد بگه یعنی آیه اینو میگه؟ نه، خصوصیات احکامه. کی میگه؟ چه ظهوری داره تفسیر میکنه آیه؟ آیه مگه گفته از صحیح و سلیق قائما؟ آیه گفته کسانی که ایستاده و نشسته و خوابیده خدا را یاد میکنن. خب بهترین را اینه که امام احکام این رو باز کنه. باز کردن احکام مربوط به یک آیه غیر از این است که مراد از آیه را توضیح بدن. این برای ما واضح نیست که سید ابی حمزه مراد از آیه را توضیح داده. اشکال نداره، نه نماز نشسته رو که، نماز نافله رو که میشه هم ایستاده خونم نشسته، نمیشه نماز نافله؟ او کجا رفته؟ ما یه نماز نافله نه، آیه رو میگم، آیه که نماز نافله رو میگیره. نماز شب ایستاده، نماز شب نشسته میخونه، سالم هم هست، آیه نمیگیرتش؟ معلوم نیست این روایت میخواد مراد آیه رو بیان کنه. احکام مربوط به اون چی که در آیه ذکر شده بیان میشه. حالا اجازه بدید اونی که در برخی روایاته که هرچی ما از گفتیم بپرسید کجای قرآنه، اون عمومات اطلاقات، و الا قطعا ائمه احکامی بیان میکردن که تو قرآن نبوده. تو کجای قرآن است که زمین پاک کننده است؟ کجای قرآن؟ کجای قرآن اومده خورشید پاک کننده است؟ یه آیه بیاریم، جعلنا لکم الشمس مطهرا، جعلنا لکم الارض طهورا. تو قرآن، تو قرآنی که ما میخونیم نیست، قرآن شما اگه فرق کنه نمیدونه. اینا توجیه داره، یعنی اتفاقا اون بعضی روایات استیناس های از قرآن رو مطرح میکنه. ممکنه همین رو بگن از کجا فهمیدید خورشید متحر زمین متحر؟ امام ممکن بود سوال کنن بفرمایید که ما جعل علیکم فتیم من حرج، اگه بنا بود خورشید متحر نباشه زمین متحر نباشه، این مستلزم حرج بود، شبیه اون چی که در آب کر داریم که آب کر معتصمه، چون اگر اینجور نبود که موجب حرج بود. اینجور استفاده کلی از قرآن بله ممکنه، اما دلیل نمیشه که ما هم بتونیم استدلال کنیم از قرآنی معنا را و بگیم السی و سلی قائمن از این آیه استفاده شده. خب یک نکتم راجع به اون استدلال آیه سیستانی به قم منتسبن بگم. واقعا مصداق بیان کرده حضرت، مصداق آیه است، اما حالا واجب است مریض این کار را بکند، اینم آیه میگه واجب است انسان سالم ایستاده نماز بخواند، اونم در روایت دیگه تفسیر شده نماز ایستاده به نمازی که قبل از رکوع قیام بکنید، اینم آیه میگوید، روایت میخواد مراد آیه رو توضیح بده، واقعا برای من واضح نیست. حالا اگر این اشکال رو نپذیرید، فعلا اشکال اولمون رو بپذیرید که خب این دو روایتی که میگفت قیام قبل از رکوع مربوط به قیام در آخر سوره بود در نماز نافله، ربطی نداره که قیام متصل به رکوع را مقوم صلات قائما قرار بده. مطلبی هم راجع به اون قم منتسبا عرض کنم که آیه سیستانی فرمود این واجبه از اول تکبیرت الاحرام تا وقتی میری به رکوع جم نخور، پولش افتاده زمین میخواد ورداره، یه وقت حالا میترسه دزد ببره، خب اون بحث دیگه ای روایت هم داریم، نه موبایلش افتاده زمین میخواد ورداره، موبایل نازنینش رو زمین نباشه، میشینه موبایلش رو برمیداره، بگیم نه جایز نیست. قم منتسبا که آیه سیستانی استفاده میکنن، اینم عرفی نیست اصلا. بگو این آیه دلالت میکنه بر وجوب قیام در نماز بر فرض، اما دلالت میکنه بر وجوب قیام مطلق یا قیام فی الجمله؟ بابا وقتی تو نماز خیلی از حالات نماز ما یا راکعنه یا ساجدنه یا جالسنه، قیام در حال قرائت واجبه دیگه، خب قیام در حال ادامه قرائت دیگه، چه زیاده ای؟ باید قیام کنه، باید قیام کنه برای ادامه قرائت دیگه. آقا زیاده قیام پیش نمیاد چون باید قیام کنه، به اون زیاده جلوس پیش میاد، اونم که به خاطر خدا جلوس نکرده، به خاطر این موبایلش که قسطی خریده روز قسطاش هم نداده، اون قیام بعدی که زیاده نیست که، اون باید قیام کنه برای ادامه نماز. به خب منتسبا نه حضرتم توضیح دارم راجع به این قم منتسبا میدم، دیون تموم شد، اون که تموم شد، قم منتسبا راجع به این ببینید با آی سیستانی ما در این بیانشون یه اشکال کردیم، گفتیم این دو روایت که میگه قام فرکه در مورد نماز نافله است و قیام حال اتمام سوره است. اشکال دوم این بود که شما گفتید که این روایت رو ضمیمه میکنیم به صحیح ابی حمزه که صلات قائمن رو میگه فریضه است. اشکال دوم این که از صحیح ابی حمزه ما نفهمیدیم صلات قائمن فریضه است، این هم اشکال دوم بود. این تمام شد. حالا میگیم راجع به اون فرمایش دیگر آیه سیستانی که فرمود قم منتسبا ظهور دارد در وجوب قیام از ابتداء تکبیر تا زمان رکوع، راجع به او داریم بحث میکنیم، میگیم واقعا قم منتسبا بر فرض بگه یجب القیام فی الصلاه، این ظهور داره در این وجوب قیام مطلق یا قیام فی الجمله؟ چرا اطلاق نداره؟ برای اینکه قطعا یجب القیام میگه بابا نماز ایستاده بخون، اما کیفیت نماز ایستاده همش که توش ایستادن نیست، جلوس تشهدی داره، جلوس بین السجدتین داره، سجود داره، رکوع داره، رکوع هم خب منتسبانیست. بر فرض این روایت زور داشته باشه در وجوب قیام، یعنی زور داره در وجوب نماز ایستاده در حق سالم. نماز ایستاده قیام در اون شرط فل جمله است، چون ارتکاز قطعی متشرع است که در کل حالات نماز قائم نیست انسان. حاضا اولا که خود عبارت اگه بود یجب القیام و الانتصاب، باز میگیم یجب القیام مطلق نیست به خاطر این ارتکاز متشرع. سوالش اینه یجب الصلاة قائما على الصحیح. ثانیا پس وجوب قیام فی الجمله است. خب باش، وجوب قیام در حال تکبیرت الاحرام و قرائت و تسبیحات اربعه، اما قیام متصل به رکوع از کجای قم منتصبا بفهمیم؟ واجب قیام کنه از اول الله اکبر تا وقتی به رکوع میره. اگه وسط قرائت یه لحظه بشینه زمین، این خلاف قم منتصبنه، با این درست نیست، عرفی نیست. شما یه اطلاقی میگیری برای یجب القیام، کانه یجب الاصل الاولی فی الصلاه وجوب القیام فی ای حال من الاحوال الا ما خرج بالدلیل، این عرفی نیست. این همه حالات داره تو نماز، رکوع، جلوس، تشهد، سجود، اینا همه توش قیام ترک میشه. یجب القیام متفاهم عرفی اینه که یعنی نماز ایستاده بخون، قدر متقنش قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام در حال قرائت که اونم رکن نیست و قیام در حال تسبیحات اربعه که اونم رکن نیست، اما قیام متصل به رکوع خارج از قدر متقنه. ثانیا از اشکال های حکیم زود گذشتید، واقعا متفاهم عرفی از قم منتسبن و تعلیل آن به این که پیامبر فرمود من لم یقم صلبه فی الصلاه فلا صلاه له ما یصلح للقرینیه است، برای اینکه میخواد این روایت فقط وجوب انتصاب را حال القیام بیان کنه. انتصاب اختصاص به قیام نداره، وجوب جلوس هم مشروط است به انتصاب، ولی حالا چون انسان ها سالم بودن نمازشون ایستاده بود، فرمودن قم منتصبا، مواظب باش در حال قیام منتصب القامه باشی. چون اگر میخواست تعلیل کنه وجوب قیام را اینجور بیان نمیکرد، قم منتصبا فان رسول الله قال من لم یقم صلبه فلا صلاه له، این ظاهرش تعلیل برای وجوب انتصاب و متفاهم عرفی بیش از این نیست که آقا قیام منحنیا نکن، قیام منتصبا بکن، اما در جایی که قیام واجب است دیگه نمیشه ازش اصل اولیه وجوب قیام را فی حالات صلات فهمید. ولذا به نظر ما دلیلی بر وجوب قیام متصل به رکوع نداریم، فضلا از این که رکوع بودن آن ثابت بشود، لولا الاجماع المنقول، که گذشتن از این اجماع منقول مشکل هست، فالاحوت وجوبن بطلان الصلاة در فرض ترک قیام متصل به رکوع. والحمد لله رب العالمین.